گفتار پنجم، مدرسه و تغییر در اعتماد به نفس. و گفتار ششم درباره کودکان گوشه‌گیر هستش. عنوان گفتار هفتم این هست: کودکان نگفتن را می آموزند. و گفتار هشتم که آخرین گفتار هست: دختران یاد می گیرند از خود دفاع کنند. کتاب اعتماد به نفس کودکان، ترجمه خانم لیلی لفظی، که توسط انتشارات انجمن اولیا مربیان آماده و منتشر شده، خدمت شما معرفی شد. خدایا رو نگهدارتون.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خلق تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
بله، این هم بخش معرفی کتاب که تقدیمتون شد و ممنونم از حجت الاسلام و المسلمین عابدینی و صحبت‌های ایشون. اما سوال تلفنی و صدای مردم رو بشنویم در برنامه پرسمان کودک و نوجوان.
یک دختر نوجوان 14 ساله دارم، این تنها فرزند من هستش. یه سری مشکلاتی داره، می‌خواستم راهنمایی کنم. یکی این که مدیریت صحیح این دختر من در برنامه‌ریزی نداره. بعضی مواقع کارش به آخر وقت میفته. خوابش طولانی هستش. بعد مشکل دیگه این هستش که مثلا چند ساله که مثلا من خودم مثلا در حال مشاوره هستم یا دوست دارم که دخترم اخلاقش خوب شه، یا خودم در حال خودسازی هستم، مخصوصا خودم و اینها، ایشون با اینکه مثلا بهشون مسئولیت کار خونه میدم و اینا، هنوز باش مشکل دارم. اینجوری مثلا راحت انجام میده کارهای خونه رو، مسئولیتی که به عهده‌اش میذارم، ولی به راحتی نه. یا اگه مثلا یه زمانی میشه که مثلا به سمت مثلا راحت طلبی میره. حالا این چند تا موردی بودش که در مورد دخترم بود، میخواستم راهنمایی کنم که من بتونم بهتر تربیتش کنم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
مستترشون چه کار بکنن؟ شاید سوال خیلی از خانواده ها باشه.
ببینید، در اینکه بچه ها یک ویژگی درشون نهادینه بشه، مثلا همینطوری که فرمودن مسئولیت پذیری رو در محیط خانه ما بتونیم در وجود او نهادینه بکنیم، خب بالاخره یه کار یه روز و دو روز و یه سال و دو سال نیست. یعنی گاهی اوقات تربیت یه امر مستمری است که از دوره کودکی شروع می شود و همینطور ادامه دارد.
بله.
نمیتونیم بگیم به یک جایی متوقف می شود تربیت. بلکه ما باید یک مقداری حوصله و صبرمون رو بالا ببریم. پس در تربیت یکی از اصولی که ما والدین باید بهش توجه بکنیم این است که نیاز به استمرار دارد. دومیش هم که عرض کردیم، استمرار اگر بخواد محقق بشه ما باید انسانهای صبوری باشیم. نکته سوم این که خود تکرار خیلی اثرگذاره. یعنی ما اینقدر نباید خسته بشیم از اینکه یک جمله‌ای رو، یک کاری رو یک بار برای فرزندمون تبیین میکنیم. مثلا میخواییم اون کمک کار ما در محیط خانه باشه، یه بار بهش میگیم، فکر میکنیم دیگه این کافیه، یعنی اگه بخواد بگیره باید اینو دیگه دریافت کنه دیگه، یعنی هی نیاز به تکرار نباشه. در صورتی که نه، ما در سیستم‌های تربیتی قانون و قاعده ای رو داریم و اون قانون و قاعده اینه که اون تکرار منجر به باور میشود. یعنی یه موقعی ما باید انقدر اینو تکرار بکنیم، ولی نه تکرارهای ملال آور و خسته کننده. بعد به شکلهای مختلف اون موضوع انقدر تکرار بشه تا در طرف مقابل ما تبدیل به یه باور بشه که او هم جزی از این خانه. چطور وقتی یک کسی ازدواج میکنه، یک مردی تشکیل خانواده میده، خودش رو موظف میداند که نسبت به خانوادهش یه سری امور رو به صورت مستمر انجام بده، وظایفی رو مستمر انجام بده. نمیتونه بگه یه هفته میرم سر کار دیگه نمیرم. مستمر دیگه سالیان سال تو بالاخره این زندگی حتی سلامتی حتی شغلشن میده درآمد باید کسب بکنه، هزینه بکنه تو این خانواده. چون این باور بالاخره در رو ایجاد میشه که باید این کار اتفاق بیفته. ما باید این باور رو در فرزندانمون ایجاد کنیم که اونها هم جزئی از خانواده هستن. نکته چهارمی که میخوام به این مادر بزرگوار عرض بکنم در کنار اون استمرار و صبر و تکرار اینه که گاهی اوقات ما پدران و مادرها باید بدونیم کارهایی رو که از بچه هامون میخواهیم باید یه مقدار رسمیت بهش ببخشیم، خصوصا تو این سن 13-14 سالگی. یعنی چطور؟ گاهی اوقات واقعا اصلا یه چکلیستی ما تو خونه داشته باشیم، یک تابلوی داشته باشیم، یادداشت بکنیم مثلا در طول این هفته وظایفی که مثلا من مادر باید انجام بدم چیه، من پدر باید انجام بدم چیه، فرزندمونم باید انجام بده چیه. یعنی اینا یه مقدار رسمیت به کارها ببخشیم. برخی ما پدر و مادر رو کارها خلق و سائعیه. مثلا الان مادر خسته، مادر جون خستم تو سفره رو جمع کن. خب این نمیره زیر بارش به این سادگی. یعنی اگرم بره از سر ترحم که مامانش خسته است میره، وگرنه به عنوان یک تکلیف و وظیفه و مسئولیت به اون توجه نمیکنه. ولی وقتی نه مشخص باشه که اون مثلا تو سفره رو پهن و جمع کردنش به عهده توه، قرار تو این کار بکنیم، اصلا فارغ از این که من خستم یا نیستم، ممکنه من اصلا با نشاطم باشم، اصلا میخوام همینجا تو خونه قدمم بزنم، ولی سفره وظیفه توه. این نکته چهارم، این برنامه بعد یه مداری برنامه رسمی باشه، بخواهیم مطالبه بکن. ما در نظام خانواده در اسلام هم همین رو میبینیم. یعنی وقتی که امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما محضر پیامبر گرامی اسلام مشرف شدن و ازش یک نسخه کاربردی برای زندگی مشترکشون طلب کردن، پیامبر در یک تقسیم عادلانه کارهای بیرون خانه رو به امیر المؤمنین سپر و کارهای داخل منزل رو به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. یعنی همون تقسیم کار. حالا این تو مدل خانواده ماها خودمون باید اجرا بکنیم، بچه هامون چه کارهایی باید بهشون واگذار بشه، چه کارهایی باید به اونها سپرده بشه. پس اینم نکته چهارم که ما باید بهش توجه داشته باشیم. نکته آخر و پنجم رو هم عرض بکنم. یکی دیگر نکاتی که خیلی مهمه تو دوره نوجوانی این که شیوه بیان ما به نوجوان هم باید مشخص باشه. یه موقعی مثلا شخصیتش رو خرد میکنیم با ذلیل مرده و الهی مثلا روز خوش نبینی و اینجوری میخواییم بهش کار واگذار کنیم، خب زیر بار نمیره. یه موقعی نه، واقعا برای او یه محلی از اعراب قائلیم، این همراهیش با ما بیشتر خواهد بود. ولی ما خیلی جاها دیدیم پدر و مادر چون نوجوان رو داریم همین الان مشکلاتش رو تو بحثای ابتدایی میگیم، این مقدار طغیانگر یا سرکش نافرمانه، فکر میکنیم ما باید با طغیانگری و سرکشی و بالاخره داد و بیداد ازش خواستهامون رو بخوایم، در صورتی که نه. من میگم اگه نوجوان فریاد هم زد ما باید با آرامش به او پاسخ بدیم، یعنی ما بشیم آب سردی بر آتش.
بله بسیار خوب، ممنونم از شما استاد، سپاسگزارم. سوال تلفنی و صدای مردم رو بشنویم در برنامه پرسمان کودکان و جوان.
من دختر اول و دختر دوم هم از لحاظ استعداد و حالت‌های روحی روانی کاملا متفاوت هستن. تو مسائل آموزششون خیلی به مشکل برمی‌خورم، چون مثلا یکیشون سریع آموزش یاد گیریش، اما یکی دیگه اینجور نیست. برای اینکه مثلا حالا از لحاظ روحی ضربه نخورن اینها، اگر راهکار استاد داشته باشم بدم ممنون میشم. خیلی ممنون.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
بله، شنیدیم سوال مادر محترم رو. دختر اول و دومم از لحاظ استعداد و حالتهای روحی و روانی کاملا با هم متفاوتن و استاد تراشین گفتن در مسائل آموزشیشون خیلی به مشکل برمیخوره، چیکار باید بکنن؟
بله ببینید، قطعا هر انسانی ویژگی های مثبت تری داره و یه ویژگی های مثبتی داره و گاهی قادی ویژگی های متوسطی داره.
بله.
و انسان‌ها رو باید بر اساس ویژگی‌های مختلفشون دید. اگر من آمدم روی یک بُعد فقط آموزش تکیه کردم که این مثلا قوی‌تر است، این مقداری ضعیف‌تر است، بله ممکنه بچه ها دوچار یک آسیب روحی بشن، خصوصا اونی که پایین تره لحاظ آموزشی،
بله.
ولی قطعا ممکنه اونی که پایین تره یه سری ویژگی های مثبتی هم داره که او باید دیده بشه، بهش توجه بشه. این که در اون روایت داریم وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام به جناب مالک اشتر فرمودن این مالک خوبی ها رو ببین تا خوبی ها گسترش یابد. گاهی اوقات ما میتونیم توانمندی های فرزندمون رو ببینیم، اونی که حس میکنیم تو آموزش ضعیفه توانمندی هاش رو ببینیم، بازگو بکنیم، توجه بکنیم، تقدیر بکنیم ازش، که ناخودآگاه به بقیه ویژگی ها هم سرایت بکنیم و اونها رو هم تقویت بکنیم. البته که انتظار داشته باشیم بچه ها باید مثل هم باشن، اصلا این انتظار انتظار غلطیه. خداوند متعال انسان رو بر اساس تفاوت‌های فردی آفریده، ولذا هر کسی رو باید خودش رو دید فارغ از اینکه با دیگران مقایسه بشه.
بله.
اما گاهی اوقات ممکنه ما در چون خودش مستقیم داره کارهای آموزش اینها رو عهده‌دار میشه، مینه خب برای این کم ممکنه وقت بذاره، برای اون وقت خیلی تو سر و کله بزنه که بالاخره یاد بگیره.
بله.
و ارتقا پیدا کنه. به نظرم اینم کار درستی نیست. ببینید مسئول یاد دادن به بچه‌ها معلمین تو مدرسه، ما فقط باید تو خونه بستری رو فراهم بکنیم که بچه‌ها کارهاشون رو بتونن روان انجام بدن. مثلا تلویزیون خاموش باشه، سر و صدا کمتر باشه، بچه‌ها کار خودشون رو انجام بدن. نهایتش بچه‌ها باید اشکالاتشون رو هم ما بپرسن و ما اونم راهنمایی کنیم. آه. نه اینکه جواب بدیم اشکالاتشون رو.
بله.
یعنی جهتی رو بهشون بدیم که بر اساس این جهت اگر حرکت کردی میتونی به جواب دست پیدا بکنی، مشکلت رو حل بکنیم. بلزا مادر باید به این دقت بکنه، یعنی دقت به این سمت که خیلی نباید وابسته بکنم بچه ها رو به یادگیری هم به خودشون. اما نکته آخر رو هم عرض بکنم، نکته آخرم اینه که مراقب عدالت کلامیمون هم باشیم در محیط خانه. مثلا یه مرتبه به این دختری که کمتر یاد میگیره یا دیرتر یاد میگیره برنگردیم بگیم ببین خواهر چقدر راحت یاد گرفت، رو حرف منو مثلا بهتر گوش میکنه.
بله.
تو هم که مثلا هر چی بهت میگم نمیفهمی، یاد نمیگیری. از این عبارت ها نباید استفاده بکنیم. این عبارت ها ممکنه علاوه بر این که آموزش بچه هامون رو تحت شعاع قرار میده، روح و روان و اون ویژگی های بچه ها رو تحت شعاع قرار بده و من جمله استراب رو در بچه‌ای که دیرتر یاد میگیرم افزایش بده.
بله بسیار خوب، ممنونم از شما استاد، سپاسگزارم. دوستان اشاره میکنم مثل این که فرصت برنامه‌مون به پایان رسیده، باید خداحافظی بکنیم و باز هم سوال‌های مردم یه بخشش باقی موند. استاد ترشون خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید، تشریف آوردید، سپاسگزارم. و از شما پدر مادرهای محترم و شنوندگان گرامی هم بسیار ممنون و سپاسگزارم. انشالله که تونسته باشیم در حد توان کمک خانواده محترم و شما گرامیان کرده باشیم. سپاسگزار، التماس دعا و خدا نگهدار.
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور، تا مبدأ
نسیم تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
لحظاتون همراه با شادی و سرور و نور باشه انشاءالله. این برنامه پرسمان کودکان و جوان بود که تقدیمتون شد. فردا 22 آبان ماه در ساعت 10:15 صبح میتونید مجدداً شنونده این برنامه باشید. دوستان عزیز شنونده، به روایت تاریخ امروز 21 آبان ماه سال روز شهادت سردار شهید حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران هست. شهید تهرانی مقدم در 6 آبان 1338 در محله سرچشمه تهران متولد شد و بعد از تحصیلات مقدماتی موفق به اخذ مدرک کاردانی و کارشناسی در رشته مهندسی صنایع گشت. او در اولین روزهای تشکیل سپاه پاسداران به عضویت اون در اومد و در دوران جنگ تحمیلی نخستین فرمانده توپخانه سپاه و بنیانگذار اون بود. پس از شهید تهرانی مقدم توپخانه رو به حسن شفیعی‌زاده سپردند و مسئولیت یگان موشکی رو ایشون بر عهده گرفتند. شهید حسن تهرانی مقدم با پایان جنگ وارد تحقیقات و توسعه فعالیت‌های موشکی سپاه پاسداران شد و در سازمان جهاد خودکفایی سپاه به عنوان مسئول سازمان به کار مشغول شده بود. سرانجام در روز یک شنبه 21 آبان 1390 سردار شهید حسن تهرانی مقدم، رئیس سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حین انجام یکی از مهمترین پروژه‌های هوافضا در پی وقوع انفجاری مهیب به همراه تعدادی از نیروهای صنعت موشکی سپاه به شهادت رسیدند. شواهد و قرائن نشان می‌داد که این پروژه یکی از مهمترین و مؤثرترین پروژه‌هایی بود که توسط این شهید بزرگوار پیگیری می‌شد و به گفته سردار محمد تهرانی مقدم، برادر شهید، حاج حسن 2 روز قبل از شهادت در روز جمعه خدمت مادر بزرگوار خودشون رسیده بودند و به ایشون گفتند که ما کار بزرگی در پیش داریم و 3 مرتبه از مادر می‌خواستند برای موفقیت در این پروژه دعا کنند.
خیلی علاقه داشت به انبیا و اولیا، خیلی حاج آقا فقیر نواز شهادت ایشون به خاطر 4 چیز خیلی مهم بود که من مادرش ازش راضیم. نماز اول وقت شد، زیارت عاشورا شد، نماز جمعه شد، دعای صمد این ایشون کشید به شهادت.
یکی از خصوصیات برجسته ایشون مدیریت بود. حالا شما گفتید مدیریت میکنید، پدر شما یه مدیر طبیعی بود. ایشون همت خیلی بلندی داشت، یه اصلا افقهای خیلی بلندی رو ایشون میدید.
بله، آنچه شنیدید سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع خانواده شهید تهرانی مقدم بود که در 2 آذر ماه 1390 صورت گرفته بود. به روح پاک همه شهدای اسلام، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم درود و صلوات می‌فرستیم، به ویژه بر روان پاک شهید عزیز حسن تهرانی مقدم.
کاش میشد بدونم اون لحظه آخر پشت پرده ندیده ها چی دیدی، دل به چیدن کدوم ستاره بستی که از این زمین خاکی پر کشیدی، رفتی و گذاشتی تا ابد بمونه داغ دیدن دوباره توی قلبم، من که آرزوی دیگه ای ندارم، دیدن تو تنها آرزوی قلبم، دیدن تو تنها آرزوی قلبم، هنوزم بغض نفس گیر شبونم، متبرکه به اسم بینشونت، دل خوشم به این که هر ثانیهش آبرو گرفته از حرمت خونت، از کدوم چشمه جاوید حقیقت واسه دیدار خدا وضو گرفتی، چشماتو بستی به روی اهل دنیا، از سموم اهل دنیا رو گرفتی، رفتی و گذاشتی تا ابد بمونه داغ دیدن دوبارت روی قلبم، من که آرزوی دیگه ای ندارم، دیدن تو تنها آرزوی قلبم، دیدن تو تنها آرزوی قلبم.
بله، هرچند امروز بعد از گذشت 7 سال سردار مخلص و بسیجی شهید حسن تهرانی مقدم در بین ما نیست، اما نقش و همت او روی سامانه ها و توانمندی های افتخارآمیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هک و راهنمای ادامه دهندگان راه پدر موشکی ایران است. باز هم به روان پاک این شهید عزیز درود می‌فرستیم. دعوت می‌کنم در ادامه همراه ما باشید. غروب آفتاب امروز ساعت 17:14 است در شهر مقدس قم. دعوت می‌کنم برنامه چراغ مطالعه رو بشنوید.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نبیدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خدای بزرگ. همراهان ارجمند سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از شبکه سراسری معارف می شنوید. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، مریم ابراهیم گل بازیگر و علی اکبر شرفی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان می کنند. هیچ خبر درست درمونی هم تو این روزنامه ها نیست. یه مش حرف مفت دوزاری که هر روز تکرار رو بلغور میکنه.
یکم آرومتر ناصر، بچه خوابه. چرا موقع روزنامه خوندن داد میزنی؟
بچه کجا بود آرزو؟ امید که تو اتاق خوابیده.
اینطور که تو داد میزنی فکر کنم همسایه هم شنیدن.
خادم هرسش در میاد. نه خودت بیا. بیا چند تا از این تحلیل های دوزاری اقتصادی رو بخون. یکی نیست بهشون بگه نمیتونین تحلیل کنین، خب مجبور نیستین که بنویسین.
حالا چرا انقدر هرس میخوری ناصر جان؟ از بس تو خونه که میای هرس میخوری امیدم یاد گرفته. این حرفام که میزنی و همش بلده.
چه حرفایی؟
همین تیکی کلمایی که تو داری، دوزاری، بلغور، این چیزا رو زیاد میگی دیگه. بخن.
جون من راست میگی؟
آره به خدا.
یاد گرفته.
امروز زور که از مدرسه آوردمش میدونی چی بهم گفت؟ گفت مامان معلممون امروز خیلی حرفای دوزاری برقور کرد. نه خند ناصر.
ای جونم.
ای جان چیه ناصر؟
خیلی بانمک که دیگه، خدایش یه بچه 7 ساله اینطوری حرف بزنه بانمک نیست؟
دست بردار ناصر، این نوع حرف زدن بی‌ادبیه. فرقی هم نمی‌کنه تو بزنی یا امید. میدونی اگه یه وقت همچین حرفی رو به کسی بزنه هر دومون باید از خجالت آب بشیم، آب. این بچه تو این سن و سال به من و تو نگاه میکنه، هر کاری هم بکنیم و هر حرفی بزنیم یاد میگیره و تقلید میکنه دیگه.
آخه آرزو، دوزاری و بلغور کجاش بی‌ادبیه؟
قشنگ نیست دیگه ناصر جان، قشنگ نیست. اینکه یه بچه 7 ساله دبستانی بگه معلممون حرفای دوزاری بلغور میکنه بیادبی نیست؟ خودمونو گول نزن. اگه حواسمون نباشه یه دفعه چشم باز میکنیم و میبینیم یه بچه بی ادب باروردیم که مقصر اصلیش هم خودمونیم، درسته؟
باشه، زیاد سخت نگیر آرزو. چشم دیگه سعی میکنم مراعات کنم. چشم.
راستش ناصر، زور که این حرف از امید شنیدم حسابی رفتم تو فکر. به خودم گفتم خوبه برم کتابخونه نزدیک مدرسهشون ببینم کتابی چیزی میتونم پیدا کنم که بتونه راهنماییم کنه.
خب
هیچی دیگه، دست امیدو گرفتم و با هم رفتیم کتابخونه.
خب حالا چیزی پیدا کردی؟
آره، این کتاب درباره تربیت فرزنده، نگاش کن
ببینمش. ادب الهی کتاب سوم، تربیت فرزند. اینم نویسندش که سلسله جلسات اخلاق، عرفان و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظمى حاج آقا مجتبی تهرانی. کتاب حاج آقا مجتبی تهرانی که خدا رحمتشون کنه، ایشون استاد برجسته اخلاق بودن. ها
میدونم ناصر، واسه همین بعد از ظهر تا حالا دارم این کتابو میخونم. چه بحثای جالبی هم داره. چیزی حدود 31 جلسه سخنرانی حاج آقا مجتبی تهرانی و با موضوعاتی که گفتم تو این کتاب آورده.
چه جالب.
البته کلیتش درباره تربیت کردن فرزند تو محیط خانواده است. محیط آموزشی، محیط رفاقتی و محیط شغلی هم شامل میشه. ولی بعضی بحثای جزئی هم داره که به نظرم خیلی دلنشینه. نگاه کن اینجا رو، این چند سطر رو بخون ناصر.
بده ببینم چی نوشته. از کجا بخونم؟
از اینجا که نوشته نقش واردات سمعی و بصری در تربیت. اینجا رو بخون.
نوشته تربیت مثل کار کشاورز است، اما خیلی آسان تر. یعنی این زمین شخم زدن، بذر پاشیدن و نشاکاشتن نمی خواهد، چرا که خداوند همه این کارها را انجام داده است. وظیفه والدین آبیاری این زمین است. آبیاری کودک از دو طریق سمعی و بصری است. کودک هنگامی که به دنیا می آید دارای یک حافظه درونی است که ما از آن به اتاق بایگانی تعبیر می کنیم. او هر چرا که می شنود و یا می بیند سریعاً به این اتاق بایگانی منتقل کرده و در آنجا نگهداری می کند. سرعت گیرندگی او نیز بسیار بالا و عمیق است. او دیده ها و شنیده هایش را به این زودی ها از یاد نمی برد. وقتی دیده ها و شنیده های او در یک زمینه و یا یک موضوع خاص تکرار شود، کم کم آنها به صورت ملکه نفسانی او در می آیند و شاکله وجودی انسان از دو راه سمعی و بصری شکل می یابد.
ببینی ناصر، رفتار پدر و مادر و هر حرفی که بزنن تو حافظه بچه ها جا می گیره.
آره.
اگه رفتارشون خوب و مؤدبانه باشه، خب بچه مؤدب میشه.
درسته.
ولی اگه مؤدبانه نباشه نتیجهش هم عکس میشه.
بله درسته.
تو این 45 صفحه‌ای که من تا الان خوندم کلی مطالب آموزنده یاد گرفتم. اینکه مسائل معنوی تو خانواده خیلی باید اهمیت داشته باشه و پدر مادر نقش خیلی مهمی تو تربیت بچه هاشون دارن.
ببینم کلش چند صفحه است آرزو؟
کلش 376 صفحه. آره. امروز که من 50 صفحهشو خوندم، اگه روزای دیگم 50 صفحه بخونم 5-6 روزه دیگه تمومش میکنم. البته شایدم بیشتر، چون من دارم از نکته‌های مهمش یادداشت برمیدارم.
بارکالله.
البته تو هم باید بخونی ناصر، به جای این روزنامه خوندن رو که هرستو داره در میاره، شبا که میای خونه چند سطر این کتابو بخون.
آره والا باید کتاب بخونم. چشم آرزو خانم، چشم. حالا با عزت من برم امید جان رو یه ماچ آبدار بکنم که دلم حسابی براش تنگ شده.
ای وای ناصر، آروم بیدار میشه ها.
همراهان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه تربیت فرزند جلد سوم کتاب ادب الهی، مجموع جلسات مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی معرفی شد. این کتاب و مؤسسه فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی در 376 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.